سر این است که همچنان که قانون مشروع به نخواهیم بر به لحاظ نظری ملت ایران رو دارای حقوق شهروندیه همچون مردم اروپا کرده است و از نظر عملی و هم برای نخواهیم بر یک دولت ملی آمده رو کار که متحقق کنه نهادینه کنه این قانون اساسی که هرگز به هیچ کار اجرا نشده و اگر در سالهای نخستین دربار قدرتی نداشته که نداشته به علت حضور نیروهای خارجی اما از 25 به بعد یعنی از وقتی که مسئله آذربایجان هم حل شده و سرانجام روسیه از ایران رفته از بیرون دم به دم هر لحظه نهاد سلطنت همواره همچون محمد علی شاه در چشمانداز نظری که اون جهانی میدیده عقلش به این میرسه که بعد مریض به توپ ببنده ولی بعد از ولی در 1928 شما میدانید که مجلس مؤسسان دوم تشکیل دادن برای اعطای حقوق افسونی بر مقام سلطنتی
بله
طبیعتا در شعور سیاسی و زمان و زمان محمد علی شاه نمی گنجیده تو در قالب مشروعیت می فهمیده چیزی رو در قالب این که شیخ فضل‌الله نوری مسائل رو تبیین و توجیه کنه در هر حال یک مرتبه دولت ملی رو کار اومده من متعجب کوشیده است که شعور اجتماعی جامعه رو از بندهای در او تنیده رهایی ببخشه تمام حیثیت جنبش ملی به خلاف اون که همش گفته میشه تأکید یک سویه به این که شرکت جنبش ملی ایران یک کار داشته با اون بوده است که خلعیت کند و بعد خوب خلعیت کرده دیگه اما خوب مشتری خوبی هم نتونسته بس از بر اثر لجاجت دکتر مصدق مشتری های پیشنهاد های خوبی هم گویا شده اما به دندگی های رهبری موجب شده است که این معاملات انجام نشه در هر حال خیلی خوب دست ایشون درد نکنه بله جنبش ملی کار خود شده کرده باید بره بیرون که بره تموم شد نه جنبش ملی با نیروی استعمار خارجی هم در افتاده به خاطر اینکه اون نیروی نمیذاشته حاکمیت ملی مستقر بشه و بعد حاکمیت ملی مستقر نشدن نتایجش این میشود که هر وقت که یک نیروی خارجی یک قدرت خارجی منافع خودش رو در خطر دید به آسانی بتواند در داخل کشور تأثیر عمده سیاسی بده صدر در دادگاه گفت در دادگاه نظامی گفت همین اسفند نوع اسفند سال پیش تناب دار بنده هم آورده بودن دم خونه نکته سر اینه که
ماله.
تو همون دادگاه گفت پهلوی اعظم شاه ایران نبود اگر شاه ایران بود بعدی بهش میگفتن بیا برو میگفت نمیرم من پادشاه این کشورم باید همینجا میمانم میخواهم این رو بگویم که تصادفی نیست که در سالهای اخیر در جریان فرایند تشکل نیروها برای درگیری در هر صورت برای مبارزه یک پارچه با نظام حاکم این همه از سوی وابستگانی به نظام پیشین به انواع شیوه های مختلف جنبش ملی و شخص مصدق مورد طعن و لعن واقع میشه محققی کشف میکند که ملت ایران در 30 تیر 1331 نقد به بخت خودش داده است یعنی وقتی که در اثر اصرار مصدق که وزیر دفاع رو بایستی نخست وزیر تعیین کند معرفی کند با شاه البته حکمش رو صادر کنه با و شاه قبول نمی کنه و مصدق استعفا می کنه و وقایع سیاسی رخ می ده و شاه می دانیم که قوام مستنطنه برمی گذینه و اون اطلاعی معروف قوام مستنطنه هم هر کی باید نخونده باشد، ولی در تاریخ دیده که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. البته می دانید که ضمناً این بیت در حساس کشتیبان نیست، کشتنیان.
بله.
مربوط است به قصیده خمریه معروف رودکی.
بله.
مادر می را بکرد باید قربان، بچه او را گرفت کرد به زندان، مکانیزم تولید شراب را به تولیده.
بله.
بعد می دانید که بعدی که مراحل در مراحل گوناگون تبدیل انگور و تبخیرش و تبدیلش در انجام به شراب، یکی هم به اصطلاح خود اون در خراسان کن به زدن.
بله.
یعنی به شدت اینها رو متلازم کردن. این کشتنیان را سیاستی دیگر آمد، سیاست در لغت که می دانید معنای مجازات، معنی تنبیه. در هر حال اون اطلاعی آقای قوام که
کشتیبان
کسی دیدر آمد عمر میکنن بای با حال کسی که چکار کرد، بای با حال کسی روی. در هر حال اون قیام بسیار پرشکو انجام شد و بعد روز چندم بالاخره متوجه شدن که بعد از دو سه روز متوجه شدن که اساس بنیان نظام در حال تزلزل ناچار مصدق بار دیگه دعوت شد به کار.
بله.
حالا یکی از پژوهشگران معاصر این نتیجه رسیده بود که اگر این رو توضیح بدم که استحال شما کاملا مربوطه، او بر این باور بود در کتاب در تیردست حادثه برای قوام از زندگی نامه قوام مستلطنه نوشته شده، این پژوهشگر به چندین کتاب بر این باور بوده است که به هست که اگر در تیر 1331 اون جنبش عمومی قوام مستلطنه را از کار برکنار نکرد و مصدق گمرتی به کار با قدرت باز نگردانده بود، نتیجتا ما کودتای 28 مرداد در ایران نداشتیم و بعد چون کودتای 28 مرداد به وجود نمی آمد، پیایندهای اجتماعی اون هم که تسلط نهاد روحانیت شیعه باشه بر انقلاب بهمن 57 به وجود نمی آمد. بنابراین خب لابد شما این کتاب هم دیدین دیگه، کتاب در تیرس حادثه که در ایران هم چاپ شد.
بله.
زندگی سیاسی قوام مستلطنه.
بله.
خب این اما به گمان من در پیایندهای انقلاب مشروطه در بوته 28 مرداد که در حقیقت اگر بخواهیم تبارنامه تسلط روحانیت سیاسی یعنی دین سیاسی حکومت دینی رو در ایران، حکومت دینی که میگوییم منظور کاوش در اصل ماجرا نیست، در همون نامیدنش که خودش میگه ما خودش این نهاد میگه ما اسممون هست جمهوری اسلامی.
بله
بله. خب حالا تو بگذاریم از این که خود این ترکیب به یه ترکیب پارادوکسیاله دیگه، بخاطر این که شما در کشوری پیدا نمی کنید که مثلا جمهوری یهودی یا جمهوری مسیحی، جمهوری خود جمهوری دیگه این به صورت اضافه معنی مفهوم مشخص به معنی نداره، یهودی هم نبود که در اون سنی وقتی که بود داره این حسید رستانتوم، هر کسی که صدایی داشت و زبانی داشت و گلویی داشت می گفت که و می نوشت و تریاد می زد که خب حتی یادمه که بسیاری در کانون شنیدگان ایران هم چند روز بحث بود دوستان که که تو بحث شرکت میکردن همه میگفتن که خیلی خوب این نیست جمهوری جمهوری اسلامی یا مسیحی یا یهودی معنا ندارد. حالا چون به قول مولانا منطقی را گفتگو از لفت نیست، گفتم خیلی خوب، حالا شما میخواید بگید نامش اسلامی باشه، بسیار خوب، جرومه این اسلام چیه؟ این روشن کنید، چون بعد مشخص بشه، چون والا به همین دلیلی که در درازای تاریخ این دین همچون یک همه هر دین دیگری بسیاری از فرق و ملل و نحل از درون خود همین دیگر را بیش از کفار ترد کردن، بنابراین لازم است که داخل او دانسته بشه. در هر حال در پیایندهای ناگزیر کودتای 28 مرداد و قدرت روزافزون و تمرکز و قدرت در یک شخص به مثابه نماد یک نظام و بویژه بعد از جبهه ملی دوم سال 40 زمان خمینی و بعد 28 مرداد بعد 15 خرداد 42 و سرکوب هر نوع تشکلی و هر نوع صدایی طبیعتاً جاهایی که میتوانست نسل نو نسل جوان به هر صورت جنب و جوشی داشته بتونه کاری بکنه کجاها بوده؟ تنها جایی که باقی مانده بوده است مسجدها، حسینیه‌ها، فکره‌ها و حتی اکثر انجمنهای اسلامی و بعد هیئت‌های مذهبی. من به یاد میارم که در خراسان اون سالها و نزدیکهای سالهای انقلاب در هر محله ما تابلوهایی داشتیم به نام هیئت متوسلین به نام یکی از ائمه شیعه و اصلت به اینها اقلا 2 هفته باری شبانه دور هم جمع شدن مبتدیه و من خودم که دارم با شما صحبت می کنم در گوستای به 28 مرداد 32 که ما کلاس دوم دبیرستان بودیم و بعد درست بعد از 28 مرداد یادم که تو خیابان پهلوی چی بودش بود که اون مغازه هایی که تاراش شد و حمله و تاراش شدن در خاطر حزب ایران ملت ایران و مردم ایران نام و بعضی جاهای دیگه که خانه ها و مغازه هایی که منصوب بودن به ملی ها یا شب من درست بیاد دارم که قانون نشر حقایق اسلامی در کوچه تلفن خانه مشهد دان استاد احمدعلی شریعتی استاد بزرگوار چند نسل از خود که بنده عمل افتخار شاگردیشون داشتم این تنها جایی بود که بعد از اون حوادث اصلا نامش به کانون نسل آقای اسلامی دید این میتونست روزهای سه‌شنبه شبها برنامه های آقای شریعتی باشید. این کانون در اساس و اصول سالها پیش درست شده بوده، پیش از حکومت ملی، البته در زمان حکومت ملی مصدق این کانون نشرهای اسلامی همراهی ها و همکاری ها بسیار داشتن و چپه ملی باز فرمسن ببینم، ولی میخوام این عرض کنم که اگر همون باقیمون باز به اعتبار همین بوده که تابلو قانون شرایط اسلامی رو داشت و بعد من درست به یاد می آورم که بسیارانی از دوستان جبهه ملی ما دوستانی که در احزاب جاما همین حزب مردم ایران شادوان کاظم سامی می‌دونید که سامی اضافه فامیل کرمانی داره ولی خوب بزرگ شده متولد مشهده
بله
از همدورهای مرحوم شریعتی دکتر کاظم سامی دکتر پیمان این بچه هایی که در حقیقت شاگردای نخشب هست
بله
خداپرستان سوسیالیست پیش از این که از میشه که جامعه سوسیالیست خلیل ملکی به وجود بیاد و بشه پیونده ببینده. قرازم اینه که دست شنبه شبها که شما ما می آمدیم، ما می دیدم که دوستانی که اینها نوعاً احضار، همه بچه هایی که در سطح دانشجو به بالا که اینها و هم پایین تر در دوره دبیرستان و دانشگاه و بعد از اون که عضو سازمان ها و احزاب جبهه ملی بودن مثل حزب ملت ایران، از آن فروهت، حزب مردم ایران، حزب ایران که از قوی ترین حزب ها بود اون هنگام در خراسان ما، اینا همه شنبه شب ها تنها جایی که باقی مانده بود می آمدن به سخنرانی استاد بهمن‌تگ شریعتی، که البته این اعتبار که پیشینه گرایش های ملی هم و همگامی و همراهی هم با دولت ملی داشتن. خب ولی میخوام بگم که در کنار کانون مسئله های اسلامی که ما اونجا میرفتیم، اما 10 تا مهدیه حاجی عابدزاده در خراسان بود و کانون های مذهبی آقای شیخ محمود حلبی هم بود. لابد میدانید که شیخ محمود حلبی رهبر حجتی خراسانی است.
بله.
اگرچه دیگه از سالهای 32 به بعد و اتفاقا یکی از پرچمداران مخالفت با نهضت ملی خود شخص شخیص ایشون بود، در اثر درگیری شدیدی که در همون سال 31 توی مسجد گوهرشاد تل سخنرانی کرده مصدق میکرد با او پیش آمد به وسیله جوانان و دانشجویان اون هنگام خراسان، ایشون به قهر از خراسان رفت. حالا از مثلا اشارات پراکنده تاکید روی این مسئله است به وقتی که دیکتاتوری حاکم همه منفعت ها و نهاد ها و روش های معقول و متمدنانه اظهار نظر اجتماعی و مشارکت در مدیریت اجتماعی رو می‌بنده، به طور طبیعی و منطقی نیروها می‌روند به حاشیه‌های امن. حاشیه‌های امن کجاست؟ خانه خدا، مسجد، حسینیت، کفیات، انجمن‌های اسلامی، هیئت‌های مذهبی. از او گذشته درباره میراث مصدق که میخوایم صحبت کنیم، و این همه این سالها همیشه این نکته رو همین الان به ذهنم آمد، باید بگم همواره ملیون متهم بودن به این که چرا نمی آیند و با دیگر گرایش ها یک جبهه واحد مبارزه برای علیه جمهوری اسلامی ایجاد. این دیگر گرایش ها اسم مستعار سلطنت طلبانه، خود سلطنت طلبی اسم مستعار پهلوی گرایان.
بله کاملا.
یک سوال، هرگز هیچ کدوم از متفکرین اینها نمیخوان جواب بدن و اون خیلی ساده است. خیلی ساده، یک بار بگویند که بالاخره در این مشروط خواهی که شما مطرح می فرمایید بالاخره سرانجام آیا معلوم هست که شاه باید سلطنت بکند، یعنی باید در اون مدت سلطنت می کرده یا حکومت؟ این رو روشن کنید.
بله کاملا.
خیلی اصلا چیز پیچیده نیست که اگر کسی می تواند ادعا کند که در دوران نظام سلطنتی در ایران ولو برای یک روز شاه سلطنت کرده است، بنده همین الان به هر سویشون میگه میام. حالا همچه خبری نیست اصلا. اگر از ساعت 6 صبح تا 12 شب رادیو ایران، رادیو تهران تمام حرکات اجتماعی رو، تمام اون چه در کشور واقع می شود، تمام انتصابات رو، تمام حیات اجتماعی از صبح تا شب 1000 بار به نام نامی شاهنشاه نمی گفت، طبیعتاً موامواج نارضایی وقتی برخاست طبیعتاً متوجه همین قله که خود اینها وقتی که 25 سال به این جامعه هر اتفاقی که در جامعه میخواد بیفته و میفته همه اینا به نام یک نفر و از سوی یک نفر مطرح میکنید، خیلی خوب خیلی روشنه، خیلی روشنه که وقتی که انواج برمیخیزد متوجه این سد میشه دیگه، سد به همه میشنسه، درسته؟
کاملا.
و از اون گذشته در اثر دیکتاتوری هم نگذاشتیم که هیچ گونه نیروی جایگزینی دوام و بقا و ریشه پیدا کنه. چطور ملی نامش بوده است، یادش بوده است، خاطرش بوده، خیلی خوب. در این حال همین جبهه ملی با همه فشارهایی که بر او وارد شد، جبهه ملی در اون اصطلاحی سه نفری که با امضای آقایان بختیار و سنجابی و فروهر یک سال نیم پیش از انقلاب بهمن شاه نوشت، در این حال به همان منشور خودش وفادار موند. شما بلد دارید که
بله کاملا
اون اطلاعی سه امضایی
بله
خیلی فشرده و کوتاه میگفت کشور در آستانه سقوط است و تنها راه نجات تمکین، این واژه تمکین من هیچ یادم نمیره، تمکین به قانون اساسی. شما به ما و همه در تاریخ میدانه که کسی تمکین نکرد.
کاملا
در هر حال میراث مصدق برای ما، برای همه کسانی که او رو پرچم دموکراسی ایران میدانند، این پرچم به این دموکراسی و این چشمانداز البته معطوف به آینده است، معطوف به اکنون، به آینده است، معطوف به گذشته نیست. در بنیاد و در اساس همون حاکمیت ملی است. این حاکمیت ملی زمینه رشد تاریخی جامعه رو، یعنی همه شهروندان ایرانی را، از زن و مرد و کرد و بلوچ و همه اقوام باشنده در این سرزمین رو، طبیعتا متفضل میشه، در چشمانداز داره. چرا؟ به خاطر این است که به خاطر که اون چرا که اون نیرویی که یک جامعه را نگاه میدارد و به پیش میبرد مجموعه باشندگان اون جامعه هستند، نه یک نیروی مشخص مسلم مشخص نظامی. و نیروی مشخص نظامی در هر حال در جهانی که ما به سر میبریم و در مقابل نیروهای عظیم دیگه که در جهان هست، حتی اگر هم‌آورد اونها هم باشد، در نهایت اون چیزی که سر بزنگاه ها جامعه رو میتوانه محفوظ بداره اون همبستگی ملی، حاکمیت ملی، همبستگی ملی در صورتی به وجود میآید که باشندگان یک سرزمین خودشون را در مقدرات و سرنوشت اون جامعه شریک و سهیم بدانند. در چه حالتی و در چه صورت اینا خودشون میتوانند در اون سرنوشت اون جامعه سهیم بدانند؟ در صورتی که در اون جامعه مدیریت اجتماعی بر بنیاد حاکمیت ملی باشه.